كذوبي غاليها ما ذلك الذنبك بل المعروف من فضلك ولا مشبه لما امرت به الموحدين من برك واحسانك فباليقين اغدر لولا ما حكمت به من تعذيب جاهدي وقضيت به من اخلاد معاندي لجعلت النار كلها بردا وسلاما وما كان لاحد فيها مقرا ولا مقاما لكنك تقدست اسماؤك اغزبت ان تملاها من الكافرين من الجنة والناس اجمعين وان تخلد فيها المعاندين وان تجل فناؤك قلت مرتدى وتتولد بالانعام متكرما افمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون الى بالقدرة التي قدرتها وبالقضية التي حسبتها وحكمتها وغلبت من علي أجريتها التهب لي في هذه الليلة وفي هذه الساعة كل جرم أجرمته وكل ذنب أذنبته وكل قبيل أسرته وكل جهل عملته كتمته أو أعلمته أخفيته أو أظهرته وكل سيئات أمرت بإثباتها الكرام الكاتبين الذين وكلتهم بحفظ ما يكون مني وجعلتهم شهودا علي مع جواره وكنت انت الرقيب علي من ورائهم والشاهد لما خفي عنهم وبرحمتك اغفيت وبفضلك سترت بان تبذر حظي من كل خير انزلت او احسان فضلت او بر نشرت او رفق بذلت او ذنب تغفر او خطأ تصدر يا ربي يا ربي يا ربي يا الهي وسيدي وربي ومولاي ومالك رزقي يا من بيده ناصيتي يا عليما بضري ومسكنتي يا خبيرا بفقري وفاقتي يا ربي يا ربي يا رب يا ربي أسألك بحقك وقدسك وأعظم صفاتك وأسمائك أن تجعل أوقاتي من الليل والنهار بذكرك مأمورا وبخدمتك موصولا وأعمالي عندك مقبولا حتى تكون أعمالي وأورادي كلها بردا وحدا وحالي خدمتك سرمدا يا سيدي يا من عليه مؤذني يا من اليه شكوت احوالي همبلا يا ربي يا ربي يا رب قد على خدمتك جباره واشتد على العظيمة جبانه وهب لي الجد في خشيتك و الدوام في الاتصال بخدمتك حتى اطلع اليك في ميادين السابقين واسرى اليك بالبارزين فاشتاق الى قربك في المشتاقين وعدنما منك دنب المخلصين فاخافك مخافة الموغنين فاجتمع في جبارك مع المؤمنين اللهم فمن ارادني بسوء الفارد ومن قادني فكيد وجعلني من احسن عبيدك نصيبا عندك فاغربهم منزلة منك واخسهم ظلفة لديك فانه لا ينال ذلك الا بفضلك وجدني بجودك واتب علي بمجدك واحفظني برحمتك واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما فمن علي بحسن اجابتك فاغلني عثرتي واغفر بلتي فانك غديت على عبادك بعبادتك وأملتهم بدعائك فذبرت لهم الإجابة يعني خدايا تو خودت مردمت بود کردی خدا تو خودت برمودی ادونی استجب لکم منو بخونی تا شما رو جواب جون بده فإليک يا رب نصرت وجهي وإليك يا رب مددت يدي فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني مناي ولا تقطع من فضلك رجائي فاكفني شر الجن والإنس من أعدائي هم بلاد يا سريع الرضا بابا أجب سبيا يا سريع اغفر لمن لا يملك إلا الدعاء فإنك فعال لما تجرى يا من اسمه دوام ذكره شفاء وطاعته غنى ارحم من رأس مالي الرجاء وصلعه البكاء يا سابق النعم يا دافع النقم يا نور المستوحشين في الظلم يا عالما لا يؤلف صل على محمد وآل محمد وافعل بما أنت تغلب وصلى الله على رسوله والأئمة الميامين من آله وسلم تسليما.
Əziz eşidənlərimiz, birlikdə Ərdəbil Radiosundan Komel duasını eşitdik. İnşallah söz xeyir dualarınızda bizləri də yaddan çıxartmazsınız. Ərdəbil Radiosu ilə yoldaş olun.
Be Taha, be Yasin, be Me'raj Ahmed, be Qadr, be Kosar, be Rezvan, Tuba, به وحی الهی، به قرآن جاری، به تورات موسی و انجیل عیسی، بسی پادشاهی کنم در گدایی، چو باشم گدای گدایان زهرا. چه شبها که زهرا دعا کرده تا ما همه شیعه گردیم و بیتاب مولا، غلامی این خانواده دلیل و مراد خدا بوده از خلقت ما. مسیرت مشخص، امیرت مشخص، مکن دل دل ای دل، بزن دل به دریا. که دنیا، که دنیا، که دنیا به خسران عقبا نیرزد، به دوریز اولاد زهرا نیرزد، و این زندگانی فانی، جوانی، خوشی های امروز و اینجا، به افسوس بسیار فردا نیرزد. اگر عاشقانه هوادار یاری، اگر مخلصانه گرفتار یاری، اگر آبرو میگذاری به پایش، یقیناً یقیناً خریدار یاری. بگو چند جمعه گذشتی ز خوابت، چند دازه در ندبه هزار یاری، به شانه کشیدی غم سینه اش را، و یا چون بقیه تو سربار یاری. اگر یک نفر را به او وصل کردی، برای سپاهش تو سردار یاری. به گریه شبی را سحر کردی یا نه، چه مقدار بیتاب و بیمار یاری. دل آشفته بودن دلیل کمی نیست، اگر بیقراری بدان یار یاری. و پایان این بیقراری بهشت بهشتی که سرخوش ز دیدار یاری. نسیم کرامت وزیدن گرفته، و باران رحمت چکیدن گرفته. مبادا به دوزی نگاه دلت را، به مردم که بازار یوسف فروشی در این دوره بد شدیدن گرفته. خدایا به روی درخشان مهدی، به زلف سیاه و پریشان مهدی، به قلب رعوفش که دریای داغ است، به چشمان از غصه گریان مهدی، به لبهای گرم علی یا علیش، به ذکر حسین و حسن جان مهدی، به دست کریم و نگاه رحیمش، به چشم امید فقیران.
ساعت 24، اینجا اردبیل است، شبکه استانی صدا.
پیام تسلیت رهبر معظم انقلاب به مردم داغدار آبادان، حضرت آیت الله خامنه ای. وظیفه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت آموز آنان با همکاری قوه قضاییه و نیز تلاش گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور بر عهده همه ما مسئولان کشور است. قدردانی مجدد رئیس جمهور از همراهی مردم با دولت. آقای رئیسی، حل مشکلات کشور اولویت دولت و یکی از الزامات تحقق این امر کاهش هزینه است. برگزاری اجتماع بزرگ 100 هزار نفری سلام فرمانده در ورزشگاه آزادی. وزیر امور خارجه در اجلاس داووس. در مذاکرات اخیر ایران و عربستان پیشرفت‌هایی حاصل شده است. و مجلس عراق با اکثریت آرا قانون ممنوعیت هر گونه سازش با رژیم صهیونیستی را تصویب کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود بر خاتم انبیا محمد مصطفی و ائمه خدا. فرا رسیدن سال روز شهادت حضرت امام صادق علیه السلام را تسلیت عرض می کنم. سلام شنوندگان عزیز داخل و خارج از کشور. اینجا جام جم، استودیو خبر رادیو ایران است. بنده خرم‌نیا خبرهای شبانگاهی رادیو ایران را با آگاهی می رسانم. جلسه فوق‌العاده بررسی گزارش‌های هیئت‌های اعزامی و پیگیری و نظارت بر آخرین اقدامات انجام شده در حادثه ریزش ساختمان متروپول آبادان در دفتر ریاست جمهوری و با حضور آیت الله رئیسی و مقامات مسئول برگزار شد. در این جلسه معاون اول رئیس جمهور و نمایندگان دستگاه‌های مختلف خدمات رسان در حادثه اخیر آبادان حضور داشتند. در ابتدای این جلسه رئیس جمهور پیام رهبر معظم انقلاب اسلامی مشتمل بر تسلیت به مردم داغدار آبادان و نیز دستور ایشان را خطاب به مسئولان برای رسیدگی به ابعاد مختلف این حادثه و جلوگیری از تکرار حوادث مشابه قرائت کرد. متن پیام به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. در حادثه تأسف‌بار آبادان، علاوه بر نیاز به سرعت عمل و استفاده از همه ظرفیت‌ها برای کاستن از تلفات که اکنون در درجه اول اهمیت است، وظیفه پیگرد مقصران حادثه و مجازات عبرت‌آموز آنان با همکاری قوه قضاییه و نیز تلاش گسترده برای جلوگیری از تکرار آن در همه نقاط کشور بر عهده همه ما مسئولان کشور است. لازم می‌دانم با تشکر از فعالیت چند روزه مسئولان دولت، پیگیری و جدیت کامل را در این باره مطالبه نمایم. به مصیبت دیدگان حادثه تسلیت عرض می کنم و برای آنان صبر و اجر مسئلت می نمایم. سید علی خامنه‌ای. در این جلسه معاون اول رئیس جمهور گزارش هیئت اعزامی به آبادان را ارائه و نمایندگان دستگاه‌های حاضر نیز گزارش اقدامات خود را بیان کردند. رئیس جمهور پس از اطلاع از آخرین گزارش‌های آواربرداری و کمک رسانی با تسلیت مجدد به خانواده جانباختگان حادثه و مردم آبادان به ضرورت بسیج همه امکانات برای امداد و نجات آسیب دیدگان و مفقودان تاکید کرد و گفت دولت تمام امکانات و همت خود را به کار گرفته تا به نحو شایسته‌ای به آسیب دیدگان کمک شود و عملیات نجات نیز تا زمان مورد نیاز ادامه خواهد یافت. آقای رئیسی تاکید کرد همه باید هوشیاری خود را حفظ کنند تا در جریان کمک رسانی حادثه غیر مترقبه‌ای برای مردم و امدادگران اتفاق نیفتد. رئیس جمهور ضمن تقدیر از حضور میدانی وزیر کشور و همه دستگاه‌های امدادی و تشکر از رسانه ملی خاطرنشان کرد رسانه ملی و تمام افراد و رسانه‌های دلسوز کشور کمک کنند تا مردم در جریان اخبار صحیح و دقیق این تلاش‌ها قرار گیرند. رئیس جمهور در دومین بخش از دستورهای خود بر شناسایی و پیگیری مقصرین و قاصرین این حادثه تاکید کرد و گفت با هر فرد در هر رده‌ای که در این حادثه مرتکب تخلف شده باید به شدت برخورد شود. سومین دستور رئیس جمهور به دستگاه‌های مجری و ناظر در فرایند ساخت و ساز بود که آقای رئیسی تاکید کرد نباید اجازه داد هیچ ساختمانی بدون رعایت اصول، ضوابط و استانداردهای مهندسی ساخته شود و از ادامه فعالیت و ساخت و ساز ساختمان‌های با سازه‌های ناایمن باید جلوگیری شود. رئیس جمهور در چهارمین دستور خود به وزارت کشور و راه و شهرسازی مأموریت داد ساختمان‌های ساخته شده اما ناایمن و در معرض آسیب را شناسایی و معرفی کند تا اقدامات لازم برای مقاومت‌سازی و یا تخلیه و تخریب آنها انجام شود. وزیر کشور هم در گفتگوی تلویزیونی در خصوص حادثه متروپول گفت پیرو دستور مقام معظم رهبری و تاکید ریاست جمهوری برای بسیج هرچه بیشتر ظرفیت‌ها و امکانات برنامه‌ها شبانه روزی طراحی و کار دنبال می‌شود. آقای وحیدی افسود تا الان نزدیک به 19 نفر جانباخته داریم و 37 زخمی که 3 نفر آنها در بیمارستان هستند و 34 نفر آنها طول درمانشان طی شده و مشکلی ندارند. رئیس جمهور ضمن تشکر از مردم به خاطر همیاری در اجرای طرح عادلانه سازی یارانه‌ها و دیگر اقدامات دولت گفت همیاری مردم راه را برای دولت هموار کرده است. آقای رئیسی که در نشست شورای اداری استان تهران سخن می‌گفت افزود همه افرادی که در بخش‌های مختلف دولت و نهادهای دولتی و حکومتی حضور دارند باید با الزامات تحقق رشد اقتصادی همراهی داشته باشند و افرادی که به این ضرورت‌ها باور ندارند نباید در مناصب و جایگاه‌های مؤثر در تصمیم‌گیری و اجرا حضور داشته باشند. رئیس جمهور با تاکید بر لزوم کنترل هزینه‌های دولت و ضرورت توسعه واقعی فعالیت‌های دانش‌بنیان در کشور تصریح کرد یکی از کارهایی که دولت باید به طور جدی دنبال کند پیوند دانایی به توانایی است.
دولت نباید پرخرج باشه. دولت پرخرج، دولت پرهزینه حتما نمیتونه خودش رو حرکت بده تا اینکه بخواد جامعه رو، اقتصاد رو و شرایط اقتصادی رو در جامعه متحول کنه. حتما اینم جز موارد مهم است که باید اتفاق بیفته. امر دانش بنیان بسیار مهمه. اما آقایان من عرض بکنم خدمت شما، شرکت دانش بنیانی که این دانشش کنار توانایی ها قرار بگیره، یعنی دانایی کنار توانایی تبدیل بشه به توسعه اقتصادی یا رشد اقتصادی، ولی خود این افزایش دانایی به تنهایی یه بخش از قضیه است. و اگر ما این دانایی رو نیاریم کنار توانایی، کنار صنعت، کنار کشاورزی، کنار بسیاری از کارهایی که در کشور میشه، اون چیزی که تو سفره مردمه، این دانایی اگر نیاد کنار هر کدوم از این کالاها قرار نگیره، او اتفاقی که باید بیفته و رشد درش حاصل بشه حاصل نمیشه.
آقای رئیسی در ادامه با بیان اینکه در بودجه سال جاری تلاش کردیم بر محور عدالت گام برداریم، مقصود توسعه عدالت نیازمند توجه به امر آمایش سرزمینی است و این اولین سالی است که بودجه بدون 20% صندوق توسعه ملی به مجلس تقدیم شد. رئیس جمهور تاکید کرد درآمدهای صندوق توسعه ملی همواره از درآمدهایی بوده است که دولت‌ها بر روی آن حساب باز می‌کردند، اما این دولت می‌خواهد این درآمدها در جهت کارهای بزرگ هزینه شود. شیرخوارگان حسینی دیروز امروز سربازان کوچک امام زمانند که در اجتماع 100 هزار نفری ورزشگاه آزادی با همخوانی سرود سلام فرمانده با امام زمان بیعت کردند.
سرودی که حالا اجرای اون به یک استادیوم بزرگ کشیده شد. جمعیت از ساعت‌ها قبل از اجرای این سرود راهی استادیوم آزادی شده بودند.
ما از صبح اومدیم به عشق امام زمان بردم و نواهای کوچیکم هم آوردم.
ماشین کجا پارک کردی؟
2300 متر پایین سره.
سر باکری آره؟
بله بله.
وارد استادیوم هم که شدیم جمعیت لحظه به لحظه افسوده می شد. استقبال دهی هشتادی ها و نودی ها به همراه خانواده هاشون اونقدر زیاد بود که شور و اشتیاقشون وصف ناشدنی بود.
ایشالله که جزو یارای امام زمان باشیم.
عهد می‌بندم روزی لازمت بشم، عهد می‌بندم حاج قاسمت بشم.
برخی از خانواده هم بودن که از شهرهای دور و نزدیک آمده بودن.
من از شهرستان تکاب اومدم.
اومدم بگم دشمن نابود بشه. ایشالله آقای امام زمان علیه السلام ظهر و نزدیک است.
نبین کم سنم تو فقط صدام بزن ببین چی کار برات می کنم.
حالا یک سوال، چی شد سرود سلام فرمانده این گونه با استقبال گسترده مخاطبان مواجه شده است؟
چون همه عاشق این ایرانن، غیرت دارن. این شعر جز غیرت چیزی توش نهفته نیست.
اخلاصی که تو بچه‌ها بوده باعث شده که تو دل همه این سرود بشینه.
راه امام زمان رو بهشون یاد میدن و نشون میدن و خیلی عالیه.
میخوام به همه بفهمونیم که ما تحت هر شرایطی پشت ولایتمون هستیم.
خون آقا قاسم پایمال نشده. مردم یعنی همچنان آقا قاسم رو دوست دارن.
ده نودی ها آمادن، ده هشتادی ها آمادن، از این به بعدم آماده تر.
بیا جون من بیا، بیا یارت میشم.
حسینی بای، خبرگزاری صدا و سیما.
دومین مرحله پرداخت یارانه برای تمام افرادی که در سامانه وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درخواست بازبینی خود را ثبت کرده بودند واریز شد. سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها گفت این مبلغ بامداد پنجشنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز شد، اما امکان برداشت یا هزینه کرد ندارد. به گفته خانم حسینی این رقم تا زمانی که بررسی وزارت تعاون نهایی شود مسدود است و در آن زمان سرپرستان قادر خواهند بود که یارانه خود را برداشت کنند. سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه ها هم چون گفت قرار است بررسی ها به زودی انجام شود. بنابر اعلام سازمان هدفمندسازی یاران ها ثبت نام افراد جامانده و جدید متقاضی دریافت یارانه تا اطلاع بعدی ادامه می یابد. سرپرستان خانوارهایی که از دریافت یارانه جا مانده اند و یا متقاضی دریافت یارانه هستند می توانند با مراجعه به سامانه my.gov.ir برای ثبت نام خود و افراد تحت تکفل اقدام کنند. داشتن شماره همراه به نام سرپرست خانوار، کد ملی، کد پستی، تاریخ تولد و شماره شبای بانک مربوط به سرپرست خانوار ضروری است. این افراد همچنین برای اطلاع از آخرین وضع ثبت نام خود می توانند کد دستوری ستاره 4 ستاره 43 157 کد ملی مربع را شماره گیری کنند. معترضان به دهکمندی اعلام شده یا قطع یارانه هم باید از طریق پایگاه اینترنتی حمایت.mcls.gov.ir اعتراض خود را ثبت و پیگیری کنند. اینجا جامع جمع است، استودیو خبر رادیو ایران. رئیس مجلس شورای اسلامی در پیام‌های جداگانه‌ای به رئیس اتحادیه بین المجالس جهانی، دبیران کل اتحادیه بین المجالس اسلامی و مجمع مجالس آسیایی محکومیت بین المللی ترور ناجوانمردانه شهید سید خدایی را خواستار شد. آقای قالیباف با اشاره به مفاد منشور ملل متحد و اصول حقوق بین الملل بر لزوم پیگیری تحقیقات حقوقی و قضایی تاکید کرد و محکومیت این اقدام را در مجامع بین المللی بخشی از وظایف آنها در مبارزه واقعی و بدون تبعیض با تروریسم دانست. آقای شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در حاشیه چهارمین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای با همتای تاجیکی خود نصرالله محمودزاده دبیر شورای امنیت ملی جمهوری تاجیکستان دیدار کرد. دو طرف در این دیدار درباره آخرین تحولات منطقه و مسائل دو جانبه گفتگو کردند. در این دیدار دریابان شمخانی بحران‌های موجود در منطقه را ناشی از دخالت‌های شرارتبار آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند و توسعه همکاری‌های منطقه‌ای را بهترین راه برون رفت از بحران‌های موجود دانست. همتای تاجیکی که وی نیز با اشاره به اشتراکات تمدنی و ریشه‌های عمیق فرهنگی و زبانی دو کشور اظهار داشت، رهبران دو کشور با اراده مستحکم در مسیر ایجاد فصل جدید در روابط دو جانبه گام‌های محکمی برداشتند. وزیر خارجه کشورمان در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس گفت سیاست خارجی دولت جدید ایران بر سیاستی متوازن و دیپلماسی فعال و تعامل هوشمندانه با همه طرفها مبتنی است. آقای امیر عبداللهیان گفت در سیاست خارجی دولت جدید ایران توسعه روابط با همه کشورهای جهان اعم از شرق و غرب را در دستور کار قرار داده ایم، اما کشورهای مجاور در آسیا را در اولویت قرار داده ایم. وزیر امور خارجه همچنین گفت به وزیر خارجه روسیه پیشنهاد کردم برای توقف جنگ در اوکراین میان مسکو و کیف میانجیگری کنیم. امیر عبداللهیان همچنین اعلام کرد ایران و عربستان دو کشور صاحب نفوذ در منطقه هستند و در مذاکرات اخیر میان دو کشور پیشرفت‌هایی حاصل شده است. وی تصریح کرد آمریکا در اعمال تحریم‌ها علیه ایران دوچار جنون رفتاری شده. ما تاکنون از دولت کنونی آمریکا رفتاری متفاوت با رفتار دولت ترامپ درباره ایران ندیدیم. وزیر خارجه کشورمان گفت صهیونیست‌ها توافق در مذاکرات وین را نمی‌خواهند و درباره موضوع هسته‌ای ایران دروغ‌پردازی‌های زیادی می‌کنند، اما آمریکایی‌ها خیلی خوب می‌دانند اگر بخواهند به برجام برگردند باید چه کاری انجام دهند. مجلس عراق با اکثریت آرا قانون ممنوعیت هر گونه سازش با رژیم صهیونیستی را تصویب کرد. بر اساس قانون جدید هیچ نهادی در عراق، چه دولتی و چه غیر دولتی، حق تعامل با رژیم صهیونیستی را ندارد.
مجلس عراق با اکثریت آرای نمایندگان قانون ممنوعیت هر گونه سازش با رژیم صهیونیستی را تصویب کرده. در جلسه عصر پنجشنبه این مجلس نمایندگان با تاکید بر اینکه عراق جزو حامیان همیشگی ملت فلسطین و مخالف سرسخت رژیم قاسم صهیونیستی است، هر گونه سازش با رژیم صهیونیستی را جرم اعلام کردند.
تصویب این قانون نشان دهنده اراده ملی مردم عراق در حمایت از ملت مظلوم فلسطین و قضیه سرزمین‌های اشغالی است. در عراق نه مردم و نه گروه‌های سیاسی تمایلی به سازش با رژیم صهیونیستی ندارند و این مایه افتخار همه ماست.
بر اساس قانون جدید همه ارگان‌های عراقی، اعم از دولتی، غیر دولتی، شرکت‌ها و حتی افراد عادی، چه در داخل و چه خارج از این کشور، حق تعامل با رژیم صهیونیستی در مسائل سیاسی، رسانه‌ای، اقتصادی، فرهنگی، ورزشی و هر گونه رابطه دیگری ندارند. حتی خارجی‌های مقیم عراق هم نمی‌توانند با این رژیم قاسب رابطه داشته باشند. تصویب قانون ممنوعیت هر گونه سازش با رژیم صهیونیستی را نظرند شکست دیپلماسی آمریکا در عراق می‌دانند، به خصوص اینکه منابع آگاه اعلام کردند سفارت آمریکا پشت پرده بسیار تلاش کرده تا مانع از تصویب این قانون شود اما نتوانست. جلال خالدی، خبرگزاری صدا و سیما، بغداد.
جنگ اوکراین اتحاد میان پکن و مسکو را تشدید کرده است. این هشدار هنری کیسینجر وزیر خارجه اسبق آمریکا به کاخ سفید است. کیسینجر گفته فرسایشی شدن جنگ اوکراین و روسیه به زیان اروپا و آمریکا است.
روزی که نیویورک تایمز نوشت امریکا هرچه شواهد مربوط به حمله احتمالی روسیه به مرز اوکراین بود به مقامات چینی داده بود و رئیس جمهور چین آن را دو دستی به روس‌ها داد، موج حملات به بایدن بالا گرفت. حالا بحث ها بر سر این است که اتحاد بلوک شرق بر سر ماجرای اوکراین یا تایوان می تواند تحریم ها را خونسا کند. این حتی موجب هشدار هنری کیسینجر 98 ساله شده که زمانی وزیر امور خارجه ایالات متحده بود. می گوید نباید روس ها را اینطور به سمت اتحاد دائمی با چین سوق داد. در نیویورک گفتگو کردم با محقق ارشد مؤسسه سیاست جهانی جورج سامولی. نکته قابل تأملش این بود. امریکا به چین فشار می‌آورد که روس‌ها را تنها بگذارد، اما حتی در قصه کره شمالی موفق نشد کاری کند که پکن متقاعد شود باید کره شمالی را تنها گذاشت و دیگر تحریم‌ها را دور نزند. از آن سو وقتی بایدن به سئول سفر کرده بود، همزمان با نشست خبری حریم هوایی کره جنوبی جولانگاه جنگنده‌های روسی و چینی شده بود. رزمایش هوایی پکن و مسکو با نشانه‌های پررنگ‌تر از همیشه. اینجا در سازمان ملل هم سفیر روسیه می‌گوید دیگر مسکو به جای غرب به گسترش روابط با چین فکر می‌کند.
با وجود فشار غرب، اما تا اینجای کار سیاست چین این بوده که رأی به زیان روسیه ندهند. کامران نجف‌زاده، خبرگزاری صدا و سیما، شورای امنیت سازمان ملل.
شورای امنیت سازمان ملل درباره تشدید تحریم‌های کره شمالی رأی‌گیری می‌کند. این نشست به درخواست آمریکا و در پی آزمایش موشک کره شمالی برگزار می‌شود. چین اعلام کرده رویکرد آمریکا بی‌فایده است. کره شمالی روز چهارشنبه 3 موشک از جمله 1 موشک قاره‌پیما آزمایش کرد. همزمان چین رزمایشی را در نزدیکی جزیره تایوان آغاز کرد. ارتش چین اعلام کرد این رزمایش پاسخی به اظهارات جو بایدن در سفر آسیاییش است که گفته بود آمریکا در دفاع از تایوان نیروی نظامی اعزام می‌کند.
از رزمایش غیرمنتظره چین در اطراف تایوان تا آزمایش موشک قاره‌پیما از سوی کره شمالی، تنها ساعاتی پس از بازگشت جو بایدن از سفر آسیایی. در آزمایش موشکی کره شمالی 2 موشک کوتاه برد و 1 موشک قاره پیما را پرتاب کرد. موشکی با بیش از 6000 کیلومتر برد.
ما به خاطر این آزمایش موشکی باید شدیداً نگران باشیم، چون تمام خاک آمریکا در تیررس این موشک قرار دارد. این موضوعی است که سبب توجه هر کسی در آمریکا می شود.
کره جنوبی پارا فراتر گذاشته و میگوید همسایه شمالیش احتمالاً انفجار هسته‌ای انجام داده.
نشانه هایی از آزمایش انفجار هسته‌ای در کره شمالی ثبت شده. در پاسخ به این اقدام تحریک‌آمیز، ارتش‌های کره جنوبی و آمریکا رزمایش‌های ترکیبی از جمله آزمایش موشکی زمین به زمین انجام دادند.
دولت ژاپن هم نشست فوری برگزار کرد.
اقدام کره شمالی تحریک‌آمیز و تنش‌زایی در شرق آسیا است. ما این اقدام را محکوم می‌کنیم. ما فکر می‌کنیم کره شمالی در صدد اقدامات تحریک‌آمیز بیشتر است.
آزمایش موشک قاره‌پیمای کره شمالی آن هم در پی سفر آسیایی جو بایدن را رسانه‌های منطقه پیامی از سوی پیونگیانگ به واشنگتن خواندند. پیامی مبنی بر بی نتیجه بودن سیاست تحریم و تهدید. بایدن در سفر هفته گذشته خود به کره جنوبی و دیدار با رئیس جمهور جدید این کشور از تشدید همکاری‌های نظامی با سئول و افزایش رزمایش‌های مشترک سخن گفت. پس لرزه دیگر سفر آسیایی بایدن رزمایش نظامی چین در اطراف تایوان است. ارتش چین اعلام کرد این رزمایش به مثابه هشداری به آمریکاست. بایدن در سفر آسیایی خود سهواً یا عمداً در پاسخ به سؤال خبرنگاری در این باره که در صورت حمله چین به تایوان آیا آمریکا به تایوان نیروی نظامی خواهد فرستاد، پاسخ داد بله، آمریکا این کار را خواهد کرد. اگرچه وزیر دفاع آمریکا بلافاصله از این موضع بایدن عقب نشینی و سخنان او را اصلاح کرد، اما رزمایش چین در اطراف تایوان پاسخی به اظهارات رئیس جمهور آمریکا درباره تایوان است. واکنشی فوری از سوی چین به عنوان ابرقدرت نظامی و دارنده چندین جزیره مصنوعی و پایگاه نظامی پیرامون منطقه تایوان. محمود بلند اختر، خبرگزاری صدا و سیما.
چند خبر کوتاه. وزیر امور خارجه کشورمان به وزرای خارجه کشورهای دارای منشأ ریزگرد و یا مبتلا به بحران زیست محیطی حاصل از انتشار گسترده گرد و غبار در منطقه نامه نوشت. رئیس گروه مدیریت بیماری‌های قابل انتقال بین انسان و حیوان مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت اعلام کرد تاکنون هیچ مورد مثبتی از ابتلا به آبله میمون در کشور شناسایی نشده است. برخی از رسانه‌های رژیم صهیونیستی با انتشار تصاویری از وقوع آتش‌سوزی در مخازن گاز حیفا خبر دادند. پس از انفجار در ایستگاه گاز سولون، شاخص بنزن هوا و آلودگی ناگهان افزایش یافت. سرزمین‌های اشغالی در روزهای گذشته شاهد حوادث پی در پی و اختلالات گسترده بوده که رسانه‌های رسمی رژیم صهیونیستی از انتشار اخبار آن جلوگیری می‌کنند. وزارت اطلاعات شبکه قاچاق مکالمات بین الملل را دستگیر و پل‌های ارتباطی آنها با خارج از کشور را قطع کرد. این شبکه به اقدام علیه امنیت ملی متهم است و اینکه پل ارتباطی سرویس‌های جاسوسی با عوامل نفوذی خود در خاک کشور بوده است. سمند، تیبای صندوقدار و تیبا دو از فهرست تمدید اعتبار سازمان ملی استاندارد حذف شدند. دفتر تخصصی صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد اعلام کرده، حذف این خودروها از فهرست تمدید اعتبار به علت عیب‌های پرتکرار ایمنی عمل کرد بوده است. رئیس سازمان توسعه تجارت ممنوعیت واردات گوشی آیفون به کشور را تکذیب کرد. علیرضا پیمانپاک از مردم خواست برای خرید این نوع گوشی عجله نکنند، چرا که دو برابر سال گذشته برای ورود این گوشی ثبت سفارش شده است. اجرای طرح سرشماری اتباع خارجی تمدید شد. با اجرای این طرح اتباع خارجی غیر مجاز ساماندهی و از خدمات عمومی بهره مند می شوند. محققان یک شرکت دانش‌بنیان کشورمان موفق به طراحی و تولید سنگ ساختمانی با نانو مواد و کامپوزیت‌هایی شدند که 20 برابر مستحکم‌تر از سنگ طبیعی است. این سنگ که از الیاف خاص، نانو مواد و کامپوزیت ساخته شده به هیچ عنوان رطوبت را جذب نمی‌کند و تا 600 درجه سانتیگراد هم دوام دارد. قانون جوانی جمعیت دو خانواده با فرزندان 4 قلو را در شهر جدید پرند خانه‌دار کرد. این خانه‌ها نیمی به نام مادر و نیمی به نام پدر 4 قلوها سند خورده است. و انفجار بمب در یک بازار در شهر عدن، مرکز دولت وابسته به ریاض، تا کنون 5 کشته و 30 زخمی در پی داشته است.
هموطنان عزیز سلام، وقت بخیر. دیدار تدارکاتی تیم‌های ملی فوتبال ایران و کانادا با کارشکنی مسئولان کانادایی لغو شد. مدیر رسانه‌ای تیم ملی فوتبال ایران گفت فدراسیون فوتبال با ارسال نامه‌ای به فیفا از کانادایی‌ها به خاطر لغو این دیدار شکایت و درخواست پرداخت هزینه‌های صورت گرفته را خواهد داشت. سینا کلهر معاون امور فرهنگی و توسعه ورزش همگانی وزارت ورزش و جوانان هم تاکید کرد لغو یکجانبه بازی ایران و کانادا از سوی فدراسیون فوتبال کانادا یک بار دیگر نشان داد که شعار سیاسی نبودن ورزش پوششی است برای منافع کشورهای غربی. فدراسیون فوتبال ایران طبق قرارداد درخواست غرامت 10 میلیون دلاری لغو یک طرفه بازی را از طریق مجاری قانونی پیگیری خواهد کرد. کاروان تیم فوتبال امید ایران اماکن زیارتی در نجف اشرف و کربلا را زیارت کردند. شاگردان مهدی مهدوی کیا امشب در دومین بازی دوستانه در ورزشگاه بین‌المللی بغداد برابر عراق سفارایی خواهند کرد. تیم ملی فوتسال ایران در گروه 3 با تیم‌های لبنان، تایوان و اندونزی همگروه شد. مرحله نهایی مسابقات جام ملت‌های فوتسال آسیا 3 تا 28 مهر در کویت برگزار خواهد شد. در مرحله 1/4 نهایی رقابت‌های بسکتبال با ویلچر قهرمانی آسیا و اقیانوسیه در تایلند، تیم ایران با نتیجه 86-29 فیلیپین را شکست داد و با صعود به نیمه نهایی سهمیه حضور در رقابت‌های قهرمانی جهان در امارات را قطعی کرد. در رقابت‌های بین‌المللی پاراتکواندو امارات، تیم ملی پاراتکواندو بانوان کشورمان با ترکیب عبداللهپور، قنبری، ابراهیمی و میرزایی با 4 مدال طلا ضمن کسب عنوان قهرمانی سهمیه حضور در بازی‌های پاراسیایی هانگژو را به دست آورد. در بخش مردان نیز سجاد جوانبخت مدال برنز گرفت. و کسب 2 مدال طلا و 2 نقره حاصل تلاش بانوان ایران در رقابت‌های بین‌المللی دو و میدانی جمهوری آذربایجان بود. در نخستین روز این رقابت‌ها پریچهر شاهی دونده دوهای نیمه استقامت تیم ملی دو و میدانی بانوان کشورمان پیش از سایر رقبای خود به خط پایان رسید و قهرمان شد. کژان رستمی در ماده 400 متر زودتر از سایر رقبا از خط پایان عبور کرد و به مدال طلا رسید و سارینا ساعدی رکورددار در ماده پرش سگام با ثبت حد نصاب 12.38 متر پس از برنده کشور میزبان دوم شد و عنوان نایب قهرمانی را به دست آورد و ساناز امیریپور در ماده 100 متر با حد نصاب 12.31 ثانیه عنوان نایب قهرمانی را از آن خود کرد. سپاس از همراهی شما.
استان‌هایی مثل اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، خراسان شمالی و نیمه شمالی خراسان رضوی و ارتفاعات البرز رگبار باران گاهی رعد و برق و وزش باد پیش بینی میشه. برای جمعه در بخشهایی از خراسان رضوی و خراسان شمالی بارش پراکنده رو انتظار داریم. ضمن اینکه خب در نواحی از غرب، جنوب غرب، جنوب مرکز، شرق و جنوب شرق کشورمون آسمانی غبارآلود همراه با کاهش کیفیت هوا رو داریم. علاوه بر این در بخشهایی از دامنه‌های جنوبی البرز، شمال شرق و همینطور برای سه‌روز آینده در شرق کشورمون به ویژه منطقه زابل وزش باد شدید و در منطقه زابل حتی فانه گرد و خاص رو انتظارش رو داریم. برای جمعه در سواحل دریای خزر و اردبیل میشه گفت افزایش نسبی دما رو داریم. ضمن اینکه برای سه روز آینده آبهای جنوب کشور مفاجع و متلاطم پیش بینی شده. تهران هم آسمان صاف تا قسمت ابری و وزش ملایم باد رو داره.
امروز جمعه ششم خرداد 1401 هجری شمسی، 25 شوال 1443 هجری قمری و 27 می 2022 میلادی است. از آن صبح به افق تهران ساعت 4:10 و طلوع آفتاب ساعت 5:52 بامداد است. با تشکر از توجه و همراهیتان، پایان پخش اخبار از رادیو ایران، صدای جمهوری اسلامی ایران.
آرازین گرد دلغسی، سوالانون ارشاق اوجالان اش نغمسی، شیخ صفی یوردونون قلارگ سسی. اردبیل رادیوسی.
اورتا موجزا 1512 کیلوهرتز.
FM 94.1 مگاهرتز.
شب‌های ایران. به سفارش اداره کل صدای استان‌ها، پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
لحظه ها را به نام تو گره زدم، نه که لحظه ها، بودنم را به نام تو، هستیم را به یاد تو، نفسهایم را به عشق تو گره زدم. ای دو جهان از قلمت یک رقم، بی رقمت لوح دو عالم عدم. کلام بعد، عرض سلام به همه شنوندگان عزیز. از شبهای ایران به همه ایران سلام. این سلام از دیار سبلان تقدیم شما عزیزان میشه. برنامه شبهای ایران به سفارش اداره کل صدای استانها از اردبیل پخش میشه. سال روز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم. در برنامه امشب از حیات، امامت و خصوصیات حضرت امام جعفر صادق علیه السلام صحبت خواهیم کرد. از حضور کارشناس برنامه بهره خواهیم برد و دوست داریم شنونده صحبت‌های شما عزیزان هم باشیم. با شب‌های ایران در ارتباط باشید. شما تلفن 3381900 با کد 045 در اختیار شماست و برای ارسال پیام کوتاه شماره 30452 در نظر گرفته شده. شما هم از امام صادق علیه السلام بگید از آموخته هاتون و چه چیزهایی از اون حضرت یاد گرفتید. بله دوستان عزیز، در خدمت شما هستیم با برنامه شبهای ایران. در این برنامه از امام جعفر صادق علیه السلام صحبت خواهیم کرد و از شما هم میخواییم که دلنوشته های خودتون رو با شماره پیامک 30452 با ما در میان بگذارید و همچنین صحبت های قشنگتون رو در مورد اون حضرت از طریق شما تلفن 3381900 با کد 045 به گوش ما و همه عزیزان هموطن برسونید.
بر گوهر پاک آل احمد صلوات، بر آینه جمال احمد صلوات، بر شیخ ائمه وارث علم نبی، بر صادق آیین محمد صلوات، بر صادق آیین محمد صلوات.
حضرت امام صادق علیه السلام پایه‌گذار فقه جعفری در 17 ربیع الاول سال 83 هجری در مدینه به دنیا آمد و 65 سال زیست. شهادت آن حضرت در 25 شوال سال 148 هجری بود که به دستور منصور دوانقی خلیفه ستمگر عباسی و با خوراندن سم اتفاق افتاد. آن حضرت بعد از شهادت پدر بزرگوارشان امام محمد باقر علیه السلام 34 سال امامت کردند. از سال 114 هجری قمری تا 148 هجری قمری و طاهر، صادق، صابر و فاضل مشهورترین القاب این حضرت بوده.
Amen.
شنیدیم با صدای سلطان الزاکرین سلیم معزنزاده اردبیلی. دوستان عزیز، در شب شهادت امام جعفر صادق علیه السلام از شما هم میخواییم که در مورد این امام همام صحبت بفرمایید. دلگوهای خودتون رو از طریق شمار تلفن های 045-3881-9000 و شماره پیامک 30452 با ما در میان بذارید. و ما گزارش خراسان رضوی رو خواهیم شنید که خانم شریفی زحمتشون رو کشیدن.
سلام به همه شما شنوندگان برنامه شب‌های ایران، ازتون دعوت میکنم این گزارش رو گوش کنید.
درود بر شما. من غلامرضا جلالی عرض کنم که عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی پیشین و همکنون هم مدیریت گروه سادات و مفاخر اسلامی بنیاد پژوهش‌های اسلامی رو به عهده دارم.
آقای دکتر جلالی، تحصیلات ابتدایی خودشون رو در مدرسه منوچهری مشهد تمام کردند و مدت 8 سال در مدرسه آیت الله لزما میلانی با علوم دینی آشنا شدند. این صدای دکتر غلامرضا جلالی است که با بیانی شیوا و رسا از خودش میگوید.
من در یه خانواده روحانی به دنیا آمدم و اون چی که از پدرم و مادرم آموختم میتونم بگم که تا پایان عمرم هر لحظه و هر روز یاری رسانده دست می گرفته. از نهای پدر اینها افراد بودن که از ملاکین و ترکساب بودن و از نهای مادر همیشان از سادات و از علما و طایفه علما بودن که اسامی برخی از اونها در کتاب های خاصی راجب تراجم علما باستا پیدا کرده. لذا از دوران کودکی در خانه بودم که کتابخانه داشته، مخطوطات داشته، نسخه و عرض کنم که چاپی و قدیمی داشته. از حدود 14 سالگی دست به نوشتن زدم. اولین کاری که انجام دادم گردآوری ضرب المثل هایی بوده که مرحوم مادر به زبان ترکی مطرح میکردن و وقتی که ضرب المثل به ذهنش میرسید بلافاصله ما را خبر میکرد و لذا به تدریج بیش از 800 ضرب المثل را من از مرحوم مادر تدوین کردم. تمام قصه ها و ادبیات فولکلور و شفاهی منطقه خودمان را از ایشان من شنیدم در دو جلد تدوین کردم. خاطرات مرحوم پدر را و مبارزات و سابقه همکاریشان با شهید نواب صفوی اینها را من نوشتم. این امور جهان پیرامون را برای من قابل درک کرد و لذا ضمن اینکه من تحصیلات خودم در دانشگاه شیراز داشتم و همینطور در اشکان زبان انگلیسی.
درود بر شما. خیلی حمالی آقای دکتر، به نظر شما آثار علمیتون چقدر در پیشرفت علم تا به امروز مؤثر بوده؟
من هرگز چیز رو خودم نخواستم بنویسم. اون چیزی که در رابطه با دیگران نوشتم، مثلا راجع به خانواده خودم یا راجع به زادگاهی یا کانم بردن براشان خواندم، با دیدگاه اونها این رو تنظیم کردم تا اشکالاتش گرفته بشه. الان هم هر کاری که ما الان در اینجا در همین گروه انجام بدیم و الان فوق‌العاده فضای پراخ و بارشتهای متنوع رو در بر میگیره، یکی از مهمترین مسائل این است که با نیاز واقعی جامعه رفت پیدا کنه. به همین هم سبب شده که مراجعات این گروه در بین گروه های دیگه از همه بیشتر بشه. یعنی ما روزی نیست که از کشورهای مختلف یا از شهرهای مختلف مراجع کننده نداشته باشیم. این مراجعات به خاطر این اتفاق میگه با نیاز مردم اینجا تطبیق میکنه. پس بنابراین تولید دانش وقتی رقم میخوره که شما بتونی دانش خودت مرزهاش بشناسی.
به نظر شما نقش علمای شیعه در پیشرفت علم چقدر است؟
علمای شیعه خواستگاه نخست عرض کنم که تولید علم را در جامعه ایران طی قرنها به عهده داشتن و این علوم هم زمنان به علوم جدید و قدیم تفکیک نمی شده. یعنی الان اگر در داخل ایران در صدهای میانی دانشهای در رابطه با نجوم یا ریاضیات یا فلسفه یا منطق یا جانورشناسی و علوم طبیعی تجربی جغرافیا اتفاق افتاده، این دانش‌های گوناگونی که عرض کنم که در جامعه ایران به وجود آمده، حداقل مطلب میشه گفت که دانشوران حوزه درش سهیم بودن. حتی در علوم پزشکی، علوم ریاضی و همین روش تا شرایط کنونی دوام آورده. ما دانشوران مانند علامه حسنزاده آملی یا آیت الله جوادی آملی و یا مرحوم علامه شهرانی یا علامه طباطبایی اینا را که داریم، اینا یعنی یک دانش رو در حقیقت دنبال نکردن. دانش های مختلف را و علوم تجربی و طبیعی را در کنار علوم دینی و اسلامی و انسانی دنبال کردن. این جامعیت ها برای ما کارساز بوده.
ممنونم که این گزارش رو شنیدید. التماس دعا. خدا نگهدار.
از دیار ارس و سبران، از وادی شعر و شعور و شمشیر، از خطه قهرمانان و پهلوانان، از سرزمین سنبل و عسل و آبهای خروشان، از بلد طیبه نوا و عرفان و اذان، برای همه مردمان سرفراز میهن دلیران، با شبهای ایران، شبهای ایران، برنامه از شبکه استانی صدای مرکز اردبیل.
عزیزان شنونده، با افتخار در خدمت شما هستیم با برنامه شبهای ایران که به سفارش اداره کل